ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. شبکه تلویزیونی المنار درباره دیدار طولانی سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان و جبران باسیل وزیر خارجه این کشور گزارش داد. بخش اعظم این دیدار به گفتگو درباره اوضاع داخلی اختصاص داشت. طرفین در این دیدار همچنین درباره ثبات اقتصادی از طریق انجام اقداماتی برای کنترل اوضاع و بهبود آن گفتگو کردند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون با انتشار بیانیه اعلام کرد مارک اسپر وزیر دفاع این کشور مجوز استقرار 3000 نظامی آمریکایی دیگر و نیز مقادیری تجهیزات نظامی از جمله موشک پاتریوت را در عربستان سعودی صادر کرده است. نخستین بار بعد از خروج نیروهای آمریکایی از عربستان در سال 2003 میلادی، آمریکا در اواخر ماه سپتامبر از اعزام 200 نظامی به عربستان خبر داد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان صبح جمعه از اعزام نیروهای جدید آمریکایی به کشورش با خبر شد. آنطور که در بیانیه پنتاگون ادعا شده است، هدف از این کار بهبود وضع دفاعی عربستان است. و الکسی لئونوف از فضانوردان اسطوره‌ای شوروی سابق و نخستین انسانی که در فضا راهپیمایی کرد، امروز پس از بیماری طولانی در سن 85 سالگی در مسکو درگذشت. سازمان فضایی روسیه خبر مرگ ناگهانی این فضانوردا که دوبار به عنوان قهرمان ملی در شوروی سابق مطرح شد اعلام کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با خویشان وی ابراز همدردی کرد و وی را نوآور و یک قهرمان نامید. ناسا و سازمان فضایی اروپا نیز وی را فضانوردی پیشتاز خواندند. یکی از دره‌های بخش تاریک کره ماه نیز در سال 1970 لئونوف نامگذاری شد. وی دوست یوری گاگاری نخستین فضانورد تاریخ بود که توسط وی نیز آموزش دید. لئونوف در سال 2015 هنگامی که 80 ساله بود فضا را اینطور توصیف کرد: همه چیز سیاه بود، ستاره ها در همه جا حضور داشتند و خورشید آنقدر درخشان بود که نمی توانستم نگاهش کنم. با تشکر از توجه و همراهیتان.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
وقتی که باد صبا خورشید بیدار مکنه، برش لطف خدا کبیر گلزار مکنه. اینجا بیر جنده و مردم اینجا خیلی با صفا، همه گیرادی و ایران رمین هنچو شما. عطر شایی زفر و باز همه جار پر مکنه، صدای رادیو ایران مار دور باخ مکنه. آی صدای رادیو ایران مار دور باخ مکنه.
Hey. همه
پارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد. همراهان همدل و همزبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان امشب در پارسی گویان.
پس از اون که یعقوب لیث صفاری در حدود سال 247 زبان فارسی رو ترویج کرد، پس از اون پادشاهان سامانی و دوره اونها رو باید از مشوقان و پشتیبانان اصلی زبان فارسی به حساب بیاریم.
در ایالت شینجیان قومی زندگی میکنن به نام قوم اویغور. این قوم امروز ترک زبان هستن. این زبان سرشار از واژه‌های فارسیه، زبان اویغوری چین.
هنر خوشنویسی مرزندار کوشش میکنه که مرزای ایجاد شده توسط هنر خوشنویسی مرزا رو بشکنیم، نمایشگاه‌های بسیار بسیار متعدد و با کیفیت‌تر در ایران داشته باشیم و همچنان از دوستای ایرانی ما در افغانستان.
حافظ جمع همه نگاه‌ها و همه اندیشه‌های تاریخ ایران هست.
زبان پارسی تنها زبان سخن گفتن نیست، زبان اندیشیدن نیز هست. پارسی گفتن هنری است و پارسی اندیشیدن هنری افزونتر. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی، از بزرگترین پشتیبانان این زبان با ما سخن میگوید.
با نام یاد خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه پارسی گویان. پس از دو قرن استیلای حاکمان دست نشانده خلفای اموی و عباسی که در بخش‌های عمده‌ای از ایران حکومت می‌کردند، شرایط نامناسبی از جهت رواج و رونق و فراگیری زبان فارسی وجود داشت. بعضی از این حاکمان به عمد مانع از تولید محتوایی به زبان فارسی می شدن، یعنی هر گونه تولید محتوایی رو منع می کردند و ضرورت ها هم ایجاب می کرد که هیچ محتوایی تولید نشه، برای اینکه زبان رسمی زبان عربی بود در اون دوره. پس از اون که یعقوب لیث صفاری در حدود سال 247، همونطوری که گفتیم، نخستین حکومت ایرانی رو در نواحی خراسان تشکیل داد و زبان فارسی رو ترویج کرد و شاعران و نویسندگان رو به زبان فارسی تشویق و ترغیب کرد، شاعر بزرگی چون رودکی پا به عرصه وجود گذاشت. و پس از اون میرسیم به دوره سامانیان که در حدود 120 سال بر نواحی مختلف ایران حکومت کردند و پادشاهان سامانی و دوره اونها رو باید از مشوقان و پشتیبانان اصلی زبان فارسی به حساب بیاریم. در همین دوره است که شخص بزرگی مانند فردوسی موقعیت رو برای اینکه دست به کار بزرگی بزنه مناسب میبینه و تصمیم میگیره که کار بزرگی رو که در گذشته ناقص و نیمه کاره توسط بعضی اشخاص چون دقیقی طوسی و ابو منصوری آغاز شده بود رو به اتمام برسونه. فردوسی با فهم عمیق و درک درستی که از موقعیت تاریخی و فرهنگی ایران داشت و به واسطه حمایت پادشاهان سامانی از یک طرف و خیزش عمومی برای توجه به زبان فارسی از طرف دیگر ایجاد شده بود، تلاش کرد که از لابلای اوراق پراکنده، کتابها و منابع محدود و حتی منابع شفاهی تلاش کنه که تاریخ و فرهنگ گذشته ایران رو جمع‌آوری کنه و با زبان فاخر خودش به نظم در بیاره. و در واقع فردوسی در اون دوره کاری کرد کارستان و شاهنامه رو که در حدود 60,000 بیت است با تفاوت‌های اندک تدوین کنه و به تعبیر خود اون بنای کاخی ماندگار رو پیریزی کنه، اونطوری که خود فردوسی میگه که بناهای آباد گردد خراب، ز باران و از تابش آفتاب، پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند، نمیرم از این پس که من زندم، چو تخم سخن را پراکندم. در واقع پس از رودکی قافل سالار شعر و ادب فارسی فردوسیه و گرچه ما رودکی رو پدر شعر فارسی میشناسیم، اما باید شاهنامه فردوسی رو بنای تمام نمای قدرت، عظمت و ظرفیت فرهنگ و زبان فارسی بشناسیم. در برنامه‌های قبل اشاره‌هایی کردیم که خواستگاه زبان فارسی اگرچه قوم پارت بوده، اما حقیقت مطلب اونه که خراسانی‌ها و اهالی ماوراءالنهر و آذربایجان و قفقاز بیشترین خدمت رو به گسترش، بقا و نفوذ زبان فارسی کردند. نگاهی به تاریخ ادبیات فارسی از قرن سوم و چهارم به بعد تا قرن‌های اخیر مبین این واقعیته که شاعران پارسی‌گوی این سرزمین مربوط به یک منطقه و یک ناحیه نبودند. از سمرقند و بخارا تا توس و مرو و سیستان از یک طرف، تا ایالات سغد و ترمز و چغان و آذربایجان و شروان، تا تبرستان و کرمان و دامغان، همه و همه به فارسی روی آوردن و دوره تازه‌ای از تاریخ زبان فارسی رو رقم زدن که ما امروز به نام فارسی بعد از اسلام یا فارسی دری و یا همون فارسی امروزی میشناسیم، که گویشوران فراوانی در کشورهای ایران، افغانستان و تاجیکستان و هنوز هم در آسیای میانه، شبه قاره و ماوراءالنهر داره. از قرن سوم به بعد همه این اتفاقات همونطوری که گفتیم در یک خیزش عمومی شکل گرفت، یعنی در واقع یک اراده عمومی به این فکر افتاد که اندیشه و فکر و محصول فکر خودشون رو از این پس باید با زبان خودشون، زبانی که مختص به خودشونه، زبانی که از گذشته به اونها به ارث رسیده، ثبت و ضبط بکنن. و این نهضت فراگیر آنچنان رونق و گسترش پیدا کرد که امرای غیر ایرانی چون تیموریان و غزنویان و سلسله های دیگری از ازبکان و غوریان و آل خجند و سلجوقیان و شروانشاهان و در کل ترکان و ترکمانان و مغولان تا قفقاز و ارمنستان ناچار شدند که همین مسیر رو ادامه بدن و زبان فارسی رو به عنوان زبان رسمی قلمرو فرمان روایی خودشون معرفی کنند. و اونطور که قبلا هم گفتیم، قلمرو زبان فارسی محدود به حوزه فرهنگی ایران نشد، بلکه تا منتها الیه شبه قاره هند هم رسید و سر تا سر شبه قاره رو در بر گرفت و حتی تا شمال چین در ایالت سینکیان کشیده شد و هنوز هم پس از قرنها بقایا و آثار اون در شرق دور وجود داره. تاریخ ادبیات ایران، یا بهتر بگیم تاریخ زبان و ادبیات فارسی، ما با خیلی بیشماری از شاعران در اطراف و اکناف این محدوده ایران فرهنگی از شبه قاره تا قلب اروپا آشنا هستیم و میشناسیم اونها رو که اینها به زبان فارسی شعر گفتن. دیوانهای شعری از اونها به جا مونده که من برای نمونه بعضی ها رو اسم میبرم، خلاصه رد میشم و اگر فرصت بشه در این برنامه یا در برنامه بعد نسبت به بعضی ها تمرکز بیشتری میکنیم. از رودکی سمرقندی گرفته که اهل رودک که ناحیه‌ای در سمرقند در ازبکستان کنونی بوده که مردم اونجا به زبان فارسی سخن میگفتن، تا ابو شکور بلخی که در بلخ زندگی میکرده که بلخی که شهرهای قدیمی افغانستانه، نزدیک به مزار شریفی که شهرهای مهم خراسان قدیم بوده، دقیقی توسی اهل توس یا به روایتی اهل بلخ که در حدود 370 قمری وفات پیدا کرده، منجیک ترمذی شاعر دربار چوغانیان که چوغان شهر کوچکی در جنوب سمرقند بوده، ابو منصور ابن علی منطقی رازی که اهل ری بوده همین اطراف تهران خودمون، کسایی مروزی که همونطوری که از اسمش پیداست اهل مرو بوده، فردوسی توسی که اهل توس بوده، فرخی سیستانی که از شاعران قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هست که از دهقانان سیستان بوده، محمد ابن علی غزایری رازی که از شاعران بزرگ عراق عجم و از مداحان عمرای دیلمی به حساب می اومده، منوچهری دامغانی رو میشناسیم که در حدود گرگان و تبرستان زندگی میکرده، مسعود سعد سلمان لاهوری که حدود 440 ولادت پیدا کرده در شبه قاره زندگی میکرده، عمعق بخارایی در بخارا یعنی در ماوراءالنهر و ازبکستان، صنایع غزنوی اهل غزنین در شرق افغانستان کنونی، و شاعری داریم به اسم اسیرالدین اخسیکتی که اخسیکت یا اخشیکت شهریه که نام اون از ریشه سغدی گرفته شده که سغدیان قومی بودن، یکی از اقوام همین منطقه خراسان بودن که زبان خودشون رو داشتن اما شاعران و ادبای اونها به زبان فارسی شعر گفتن. مجیرالدین بیلقانی رو داریم که از شاعران شمال غرب ایران قدیم بودن در جمهوری آذربایجان کنونی که اون موقع زبان آذری داشتن، فلکی شروانی اهل شماخی در شروان از نواحی قفقاز و آذربایجان، خاقانی معروف و بزرگ، نظامی گنجوی در شمال غرب در گنجه در جمهوری آذربایجان و کنونی، اینها شاعران هستند و نویسندگان فراوانی هم که من فقط اسم میبرم، حجویری که امروزه در شبه قاره مدفون هست، ابوالفضل بیهقی، عنصر المعالی، امام محمد غزالی، عین القضات همدانی، افضل الدین کرمانی، راوندی، شمس قیس رازی و اشخاص مختلف. و باز در قرن هفتم و هشتم هم به همین سبک ما میبینیم در بلاد مختلف و جاهای مختلف شاعران بزرگ پارسیگوی وجود داشتن. سراجی سکزی که مسکن و مأوا و محل زندگی اون رو مکران از توابع سیستان و بلوچستان گفتن، نظام اصفهانی که در اصفهان و فارس زندگی میکرده و از مداحان آل خجند بوده، اسیر اومانی از شاعران اهل اومان همدان بوده، زرتشت بهرام از شاعران بزرگ زرتشتیه که اتفاقا همین شخص ترجمه ای از اردابیرافنامه که از کتابهای دینی دوره فارسی میانه است رو به نظم در آورده، فخرالدین عراقی معروف که اهل کومجان یا کومجان از توابع عراق بوده، سیف فرقانی از شاعران قرن 7 و 8 است که اهل شهر کوچکی در جنوب دریاچه توزگل در عهد سلجوقیان در ترکیه کنونی است، همام تبریزی از مشایخ و شاعران ایران در عهد ایلخانان مغول هست، شیخ محمود شبستری معروف که شبستر از شهرهای نزدیک تبریز هست، صاحب گلشن راز، کتاب معروف عرفانی گلشن راز، امیر خسرو دهلوی که از شاعران پارسیگوی هندوستان و اهل دهلی بوده، اوحدی مراغی از شاعران و عارفان مشهور که اهل مراغه بوده که نسبت اون رو به اصفهان هم البته میرسونن، خاجوی کرمانی، ابن یمین که اهل بیهق سبزوار بوده، سلمان ساوجی که از شاعران اهل شهر ساوه بوده در خدمت ایلخانان اون دوره بوده، عماد الدین عرب شاه یزدی که در دوره سلطنت شاه شجاع در یزد، شاه شجاع معروف که هم عهد حافظ بوده در یزد زندگی میکرده، کمال خوجندی که در خوجند در حوزه ماوراءالنهر به دنیا اومده و بعداً به تبریز مهاجرت میکنه و باز از نویسندگان این دوره عطاملک جوینی، سراج الدین ارموی که اهل ارومیه بوده، شمس الدین آملی، علاءالدوله سمنانی، ابن بزاز که احتمالاً اردبیلی بوده، میر سید علی همدانی که امروزه در خارج از ایران مدفون هست و در شبه قاره بسیار مشهور و شناخته شده است و البته انشالله در برنامه بعدی برای اینکه به اطاله کلام منتهی نشه سخن من درباره چند تن از این اشخاص که اعتبار و ارزش بیشتری دارن باید به تفصیل سخن بگیم که چطور اونها با وجود اینکه تسلط کافی بر زبانهای غیر فارسی داشتن یا مادرزاد زبانی غیر از زبان فارسی داشتن چطور اینها زبان فارسی رو انتخاب کردن برای خلق آثار بزرگ جهان خودشون. بدرود تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
فرهنگ ایرانی و ایران فرهنگی، فر دانش و هنر و زندگی، شکوه ادبیات و شعر و موسیقی در پارسی گویان. سخن حافظ شیراز از جغرافیای او فراتر می رود و به گوش جهان و جهانیان خوش می نشیند. ادب دوستان و شاعران بسیاری در سراسر گیتی به سخن او و مفاهیم بلند اشعارش توجه نشان می دهند و از چشمه زلال حکمت و معرفت او سیراب می شوند.
حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد، از سر پیمان گذشت، بر سر پیمان شد. حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد، از سر پیمان گذشت، بر سر پیمان شد. شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب، باز پیران سر عاشق و دیوان شد، عاشق و دیوان شد. باز به پیران سر،
باز به پیران سر
عاشق و دیوان شد، عاشق و دیوان شد.
حافظ خلوت نشین دوش به پیمانه شد، از سر پیمان گذشت، بر سر پیمانه شد. از سر پیمان گذشت، بر سر پیمانه شد. از سر پیمان گذشت، بر سر پیمانه شد. از سر پیمان
20 مهر ماه روز بزرگداشت شاعر نامی کشورمون عالی جناب شمس الدین محمد حافظ شیرازی است. به همین مناسبت ارتباط تلفنی گرفتیم با استاد محترم دانشگاه حافظ پژوه و همینطور قائم مقام خردسرای فردوسی مشهد آقای دکتر علیرضا قیامتی. سلام میکنم به شما آقای دکتر و سپاسگزارم که دعوت پارسیگویان رو برای این گفتگو پذیرفتید.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم به شما و همه همیهنان عزیز.
پیش از هر چیز اجازه بدید که در مورد شخصیت حافظ از شما بپرسیم. بعضیا او رو یک رند شوریده میدونن، بعضیا او رو عارفی بزرگ میدونن، بعضیا به حکمتهای او متوسل میشن. میخوایم در مورد حافظ، شغلش و شخصیتش از زبان شما که حافظ پژوه هستید بشنوید.
خدمت شما عرض کنم که در رابطه با حافظ، شاعری شوریده‌ای که خب میتونیم بگیم کلام و سخنش از مرزهای ایران فراتر رفت، دنیا رو تحت تاثیر خودش قرار داده، شخصیتی که بزرگترین شاعر مطرح آلمان اون به واقع خودش رو قطره‌ای در برابر اقیانوس حافظ میبینه و میگه که ای حافظ دوست دارم، آرزو دارم مانند تو عاشق باشم، مانند تو باده نوشم و این رؤیای بزرگی است برای من. یا حافظ خود را بت برابر نهادن جز نشان دیوانگی نیست، به این راحتی نیست. حافظ ذهن و زبان ما ایرانی ها هست، به واقع نماد فرزانگی و روشنندیشی فرهنگ ایران رو میتونیم واقعا در حافظ ببینیم. حافظ جمع همه نگاه ها و همه اندیشه های تاریخ ایران هست. ما میتونیم ببینیم از نگاه بعضی و همچنان که شما فرمودید در نگاه بعضی ها یک عارف بزرگ و به کمال رسیده است، نگاه بعضی ها یه اندیشمند و فیلسوف بزرگ، از نگاه بعضی ها یه موسیقیدان بزرگ. در هر حال همه اینها در حافظ جمع میشن، هم یک شریعت مدار و هم یک انسان عارف و هم یک انسان، همه اینها در حافظ جمع میشن و مجموع میشن. اینه که خودش هم میگفته، به نوعی پیشبینی میکرده، وجود ما معماییست حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه. و در جای دیگه میگه که حافظ هم در مجلسی
دردیکش هم در مجلسی
بنگرین بازی که شون با خلق صنعت میکنم. این نگاه جامعه به حافظه و حافظ شاعریست که به واقع بسیاری از اندیشمندان غربی در برابر سر تعظیم فرود آوردن. فیتزجرالد میگه من ابتدا به سراغ شعر حافظ رفتم که ترجمه کنم، اما دیدم سخن او ترجمه پذیر نیست و سخن به اوجه و من به سراغ خیام رفتم و چه کار خوبی هم کرد که ترجمه کرد روایات خیام رو. یا ویکتور هوگو در ابتدای دیوان خودش، جالب اینه که بیتی از حافظ رو میذاره در ابتدای دیوانش، حال دل با تو گفتنم هوس است، سخن دل شنفتنم هوس است. و اصلا بیت اگر آن که شیرازی به دست دارد دل ما را رو هم در لابلای اشعار خودش عنوان میکنه. یا آندرژید فرانسوی در کتاب مائده های زمینی عنوان میکنه که من زبان فارسی رو به عشق حافظ یاد گرفتم. و باز یه مصرع از شعر حافظ رو میاره که بخت خوابالود ما بیدار خواهد شد مگر رو در شعر خودی، و میگه حسرت میخوره که چرا نتونستم ظرایف زبانی رو یاد بگیرم. شاعری به اندازه حافظ واقعا نتونسته از این جهت ذهن و زبان باشه برای ایرانی ها و نمایندگی بکنه تفکر ایرانی رو و به نحوی چکیده همه شعرهای بزرگ ما. ما اندیشه های رودکی و فردوسی و خیام رو داریم، اندیشه های سعدی رو داریم، اندیشه های عارفانه رو در اوج داریم، و هنر اصلی حافظ هم اینه که عشق و عرفان رو در هم میامیزه. این هنر اصلیش که میتونیم بگیم در همه غزلیاتش این ویژگی بارز رو کاملا میتونیم ببینیم دیگه.
اگرچه خود جناب حافظ فرمود که کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارم از مادر گیتی به چه تاله زدم. اما میشه آی دکتر قیامتی این استنباط داشت که به قول جناب مولانا هر کسی از زن خودش یار جناب حافظه؟
بله
همینطور. اما سوالی که پیش میاد اینه، هم دوره هایی هستن که خب از اونها متأثرم هست جناب حافظ، مثل خواجوی کرمانی یا استاد سخن مصلح الدین سعدی شیرازی هم دوره اوست.
اما این بیت خیلی چندان مستند و مسجل نیست، منسوب به حافظ استاد سخن سعدیست نزد همه کس، اما دارد غزل حافظ طرز غزل خواجو که خب این در نسخه کهن نیست از حافظ،
چیزی که
ولی در ما تأثیر پذیرفته از هر دوی اینها، هم از حافظ و هم از خواجو کرمانی بیشترین تأثیر رو گرفته. من میتونم بگم حافظ از این جهت گفتم چکیده فرهنگ ماست، به خاطر اینکه از همه بزرگان ما، از حتی از عرفای ما، از بایزید بسامی اگه قرار باشه ما سخنان بایزید بسامی رو در دیوان حافظ بجوییم سرشار، از ابوسعید ابوالخیر، از حلاج حتی